بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 492 مورخ دوشنبه 16 بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره به آیه 28 و 29 سوره بقره رسیده بودیم. بیان علامه طباطبایی به پایان رسید. بعد از تفسیر علامه در مورد این کریمه ها نوبت به بیان مختار میرسه. خداوند سبحان در این کریمه این شکلی میفرماد: کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این کیف تکفرون اولا مشخص بشه نسبتش با گذشته چیه، ثانیا در چه مقام و بستری هست، و بعدش برسیم توی به اصطلاح توضیح خود این کریمه و تفسیر این کریمه. این کیف تکفرون خطابه، چگونه کفر می‌ورزید. این خطاب به کیه؟ قبلا همون جوری که علامه در اون بحث گفت رجوع ثانی گفته، عملا اون یا ایها الناس است که در آیه 21 گفته شده یا ایها الناس. بعد از اینکه دستشاد سگانه تمام شد خطاب اینجوری: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم لکمون عرض فراش و سما بنا. و بعد صحبت اعجاز پیش اومد و بعد ان الله لا یستحی ان یزرع مثلا ما بعوزتا فما فوقها خوندیم، و بعد دوباره کیف تکفرون چگونه کفر می‌ورزید. این کیف تکفرون خطابش به همون یا ایها الناس که قبلا داشتیم، ای مردم اعبدوا ربکم، بعدش کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون گفته شد. این رو حالا ما الان اینجوری الان شروع میکنم. ما چون باید چند سیاق میگیریم، معمولا قبلا هم گفتیم دلیلم داره، توضیح هم دادم. با این به اصطلاح بیان که الان اون یا ایها الناس خطاب باشه، همون بحثی که در مورد ایها الناس کردیم اینجا هست. یا ایها الناس اونجا چیکار کرده بودیم؟ گفتیم یه معنای یا ایها الناس در برابر اون سه تا دستند، یعنی مؤمنان و متقیان و به اصطلاح کافران و منافقان، که سه به اصطلاح دسته جریانساز اجتماعی بود. توضیح دادم جریانساز اجتماعی. بعد تو همون آیات اگه یادتون باشه، همون جایی که با منافقان داره صحبت میکنه اینجوری اومده: ازاقیل آیه 13 به ازاقیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انو آمنو کما آمن السفها. گفتیم این ناس عموم مردم بود، یادتون باشه گفتیم عموم مردم غیر از دستجا سگانه، متقیان مؤمنان جریان سازند، اما این مردم عموم مردمی هستند که مخصوصا هم عموم مردم شرک زده دوره رسول الله هستند، که اون مردم غیر از این دستشاد سگانه که جریان سازن وجود دارن. اینها بعضی هاشون ملحق میشن به منافقان، بعضی هاشون ملحق میشن به کافران، و بعضی ها ملحق میشن به مؤمنان. آمنو کما آمن الناس اینا، و ملحق هم که میشن، حالا این ناس که عموم مردمند، خدا باشون میگه که اعبدوا، ایمان بیاید. چگونه کفر میبرید؟ چرا؟ چون از چی بودن؟ از بستر شرک زده بودن، یادتون هست توضیح دادم. و همونجا گفت ولا تجعلوا لله اندادا، همون آیات یا ایها الناس، بعد فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، همون ادامه آیه بعدش رو داشت، آیه 22. اونجا ما توضیح دادیم این ناس یعنی مردم، عموم مردم شرک زده دوره رسول الله، که رسول الله داره عقلشون رو بالا میاره، که قرآن داره عقلشون رو بالا میاره، که اینها رو به اصطلاح با دسته ای از بیانات اینها رو میگه شما چرا به سمت کفر میرید که حالا اینجور. الان عرضم این بود، یا ایها الناس رو اگر این معنا گرفتید که شد مردم شرک زده، اون آیه‌ای که قبلا داشتیم چجوری استدلال کرد بود یادتون هست ما چجوری عرض کردیم؟ گفته بود اعبدوا ربکم، ربی که خالق شماست و تدبیر شما، جعل لکم الارض فراشا و سما و سما بنا و انزل من السماء من السماء ما فخرج به من الثمرات رزقا لکم، و اینایی بود که گفتیم چی بود؟ یعنی در واقع یک استدلال برای رب بودن حضرت حق آورده که چیه؟ خب خالق شما که اوست، که شما تو سنت شرک زده خالقیت حق رو میپذیرید، خالق رو اوست، تدبیر هم که او میکنه، و این میشه رب، خالقی که تدبیر کنه میشه رب. اعبدوا ربکم اینجوری گفته بودیم، یعنی میگفتیم یک نوع استدلال توش هست، و بعد گفتیم یک بحث حکمت عملی که داره چی کار میکنه، میگه چرا باید به اصطلاح پرستید خدا را چون ربه، و هر ربی باید پرستید، اینو توضیح دادم دیگه اونجا گفتیم درست شد. اون بسترش چی بود؟ تهییج و تشویق و بالا آوردن عقلشون با چی؟ به اصطلاح اینکه عموم مردم داره خطاب میکن. الانم اگر این باشه و کیف تکفرون با چی بشه؟ دیگه در مقام توبیخ نیست، بیان علامه چی بود؟ عتاب و توبیخ به اضافه به اصطلاح امتنان، این بود. اگه این باشه، این بستر الان میگه چی؟ این به اصطلاح تعجبه، اظهارشه که چگونه میتونید شما که این بیبینی خدا، شما اصلا میت بودید، شما اصلا بیجان بودید، خدا به شما جان داد، بعد مراحل دارید، مرد در پیش دارید که دست شما نیست، خدا شما رو میبینه، شما چطور کفر میبرزید؟ این چطور کفر میبرزید؟ میشه چی؟ تهییج. تهییج این ایها الناس به تعبیر دیگر کیفه میشه به اصطلاح شگفتی، که همچنان که من دیدم توی به اصطلاح بله کشاف این مضمون رو آورده، دقت میکنه، پس دیگه نمیشه توبیخ اگر این بستر رو به این سبک من و واقعا معنا داره، و در واقع چیه؟ عقلشون رو بالا آوردن، که اگر اینجوری میگید باید بگیم این کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم داره چیکار میکنه؟ چیکار میکنه که عقلشون رو بالا میاره؟ به چی داره اشاره میکنه که اینها تا میفهمن میون؟ خب راسته دیگه، این که هست، پس چرا ما بی خود داریم؟ یعنی به تعبیری اون فطرت پاک و عقلی که داره، خدا میگه چگونه تو کفر میورزی؟ این معنا داره، این میشه معنای اول، که معنای اول چیکار کردیم؟ به ناس دوره رسول الله، البته گفتیم حتی به ناس دوره رسول الله بخوره و با اون توضیحاتی که عرض کردیم شرک زده بودند و اینا رو گفته، قابل استحصال جدی است که از عصر رسول الله در بیان برای همه پیام داره، اون باورجاست، یعنی به تعبیری همون بحث جری که داشتیم اونا باورجاست، ولی اصل بستر اول رو میخوام معنا کنم چی میشه؟ یه کیفت اکبرون بکنتم اما شما اصلا بی جان بودید، اصلا این نطفه ای که هیچ کار از دستش بر نمیاد، این تو اون بودی شدی، این چطور تو داری کفر میبرد؟ اینا که میبینید روال عادی نیست، این کی انجام داده؟ دقیق میکنید این داره، این اگه باشه تهییج و تشویق به ایمان آوردن و شگفت، اظهار شگفتی از چیه؟ کفر ورزیدن، شما چطور کفر میبرزید؟ این بیان با ارتباط به قبل دارم عرض میکنم، یا ایها الناسی که گفتیم دارم عرض میکنم، خب این بیان درسته. ما یه بیان دیگه هم از حالا که انشالله این توضیح میدم همین معنا اگه به این مضمون داره چی کار میکنین آقای و این آقا هم همینجور هست، که خیلی به اصطلاح ببینید دیدید کسی گاهی حرفاش آدم تا میشنوه یه جوری تکونش میده، یه جوریه، یعنی میبینید عادی نیست، خوبم چیزهایی رو که خودش هم بلده ولی از همونجا شروع میکنه و نتیجه میگیره، یعنی هیچ کس نیست که بدون بابا یا تو نطفه بودی الان شدی الان موجود زنده شدی بعد میمیری. بله آره دیگه میبینم دی که این خودش یک لطفی داره. حالا مراحل بعد رو هم خدا میگه اتفاقا بدان تو هم ادامه داره تو کارتو، ادامه داری یعنی چی؟ تا قیامت تو کارت ادامه داره، تو باید بری تو برزخ، تو باید بری تو قیامت با اون بحثایی که اینجا هست و ما انشالله میخونیم. این یک بیان. این بیان خورده به یا ایها الناس با همون دوره رسول الله. اما یه بیان دیگه هم کردیم از یا ایها الناس، شاهد هم آوردیم اونجا. الان دیگه من شاهد نمیارم دوباره برگردیم بگم توضیح بدم، نه اون گفتیم قبلا. یا ایها الناس چیه؟ انسان ها. اصلا صحبت این نیست که کافر، مشرک، نمیدونم منافق یا نمیدونم مؤمنه، اصلا فرقی نداره. یا ایها الناس گفتیم قرآن یکی از سیاق‌های شناور داره. سیاق‌های شناور یعنی مورد توجه خداست، مراد خداست، خدا چند جور می‌خواد بگه. شکلی هم گفته، من قبلا گفتم ای ایها الناس یه جوری که آدم از یه تفریق میره قبل میتونه مرتبط بشه، شاهد داره، میتونه قبلا جدا بشه، جداگانه بشه. که ناس معمولا به معنای انسان آوردیم، شواهد آوردیم از قرآن یا ایها الناس به معنای ای انسان، به انسان‌ها اشاره. و این تعبیر که گفتیم در حتی در دوره رسول الله به همه‌شون بخوره، این رو داشتیم گفتیم توضیح دادم، باز دیگه بر نمیگرد. اگه این باشه کیف تکفرون میتونه اظهار شگفتی باشه نسبت به ادعی، اظهار به اصطلاح توبیخ باشه نسبت به ادعی، چون کافر رو میگیره. دقت بکنید، بعضیا میگن آقا مگه میشه با یکی اراده چند جور هم شگفتی هم نمیدونم توبیخ؟ دیدید بعضیا این تعبیر رو دارن از یک کیفه، یا کیفه توبیخه یا کیفه چیه؟ اظهار شگفتیه، تعجبه، کدوم یکی از اینا؟ یکی از اینا. واقعیتش کسانی که بحث، حالا انشالله ما هنوز که نگفتیم باید بگیم لفظ وضع شده برای اکثر از معنا یا نه، آیا لفظ به اصطلاح وضع شده؟ نه، استعمال لفظ در اکثر از معنا تعبیر درستش، استعمال لفظ در اکثر از معنا که تو بحثای اصولی آمده اونجا توضیح دادم، بعضیا این التفات رو پیدا کردن و بعد میبینن یک متفنن ادیب، من دارم الان از روال عادی معمولی دارم، گاه یه تعبیر رو میکنه که یکی یه چیز بفهمه یکی دیگه یه چیز دیگه، و بعد انسان به نفس و به اصطلاح استعمالی که میکنه و اراده ای رو که در این استعمال قرار میده میتونه دو تا اراده رو یک جا قرار بده، میتونه یک جور بگه که این یکی چیزی بفهمه و آن یکی چیز دیگر بفهمه. و این رو مثلا نگاه کنید آیت الله العظمى سیستانی توضیح داده، دیگران توضیح دادن، آوردن تو بحثاشون آوردن، عرافه رو نگاه کن دیگر جا هم هست استعمال لفظ در اکثر از من. حضرت آیت الله العظمى خویی که قبول نداشت اول، بعدها وقتی شنید بحثی رو بعد ایشون تغییر نظر داد، البته نشد اون کامل، ولی ایشون هم حتی فی الجمله داره راه میاد و کلا باعث شده یه بحث جدی پیش اومده که میشه یک بله به نفس اراده است و چی جور چه تصمیمی گرفتم که چه کار کنم، میتونم هم تقیه کنم هم حق رو بگم. پرسیدن که به اصطلاح حق با کیست؟ من به اصطلاح بنتهو فی بیته یه جور بگم هم تقیه کرده باشم هم حق رو گفته باشم، یکی رو به یک راه بندازم که اون دیگه منو نکشه ولی یکی دیگه هم ببینی که من حق رو گفتم. حق با کیه؟ من بنتهو فی بیته. این رو هر کس میتونه یه جورم معنام بکنه. دقت میکنه در جای خوش توضیح دادن اینا رو. آیت الله العظمى سیستانی که اصلا یک شاعری شعرش آورده لفظ عین، یک جا چشمه، یک جا جاسوس، یک جا چه، یک جا چه، یک جا چه، چهار تا گفته، یک همه رو یک جا جمع کرده تو یک عین به همه اون چهار تا اشاره کرد. بعد گفته ببین چهار تا استعمال شده، یعنی لفظ عینی که آخر در مثلا بیت آخر اومده به چهار عینه اونجا اشاره داره. چی جوری چی کار کرده توضیح دادن دیگه، هر کسی توضیح داد. اجالتا ارزم اینه، یعنی اگر یک کیفه ای باشه که یک جا بشه شگفتی، یک جا بشه به معنای توبیخ، من ای ندارم. خب نسبت به کافر کیف تکفرون، گفتیم انسان خواه انسان مؤمن باشه خواه کافر باشه همه رو میگیر، دقت میکنه همه رو میگیره. تا این رو گفتید این معناش چیه؟ معناش اینه که کافر میگه کیف تکفرون، اینجا فقط اظهار شگفتی نیست، تو توبیخ هم میکن، تو اینا رو میبینی تو چرا این کار میکن، میتونی نسبت بگی چطور تو میتونی اینجوری باشه، تهیجش کنه. یک آدم میگه عادیه، کفری هنوز نورزیده، نمیخواد، نمیدونه، واضح نیست براش، به مؤمن هم حتی میتونه خطاب کنه کیف تکفرون، یعنی عقلش رو محکمتر کنه که تو اینو بدون. تو خودت اگه نگاه کنیم ما که اصلا از این نطفه پست بودیم، هیچی نبودیم، الان این شدیم. خیلی با این کیه که ما رو اینجوری کرده؟ واضح است در جذب اینم پس میشود، یعنی بستر میتواند بستر به اصطلاح توبیخ و عتاب باشد همراه امتنان، همونجور که علامه گفته راست، برای این عده، برای اون عده چی؟ این شکل. و از طرفی اینی که باز ما عرض کردیم معنای ناس دوره رسول الله رو گفتیم، گفتیم سه دسته، چهار دسته، هر چهار دسته رو میگه، مؤمن باشه، نمیدونم کافر باشه، مشرک باشه، نمیدونم چه باشه، همه رو گفتیم میگه، همه هر نوع مردمی رو میگه، منافق باشه، ناس عمومی باشه، همه اینا رو میگه گفتیم. خب این معنای دوم، این معنای سوم هم کردیم، گفتیم اصلا یادتون باشه قرآن گاهی اینجوری میگه، میگه یا ایها الناس، تا روز قیامت انسانها رو دیده و گفته. اینم هست، چرا؟ چون این کتاب کتابه تا روز قیامته، و بعد میگه من خطابم به همه است، برای همه آوردم، هدن لناسه، برای همه است، یعنی قرار نیست که فقط مال عده‌ای باشه. اگه اینجوری گفتی دیگه حتی دوره رسول الله نمیخواد، همین بحث انسان است و با همین ترتیبات. لذا ما یک بار به لحاظ امتنانی رو معنا میکنیم، یک با به لحاظ بحث به اصطلاح اظهار شگفتی و اون تبیین عقلانی برای اینکه بشر رو بالا ببره در مسئله. این آیه رو باید اینجوری معنا کنیم. خب این شد بحث یا ایها الناس، کیف تکفرون خطابش رو پیدایی. بعد یه چیزم گفتیم، اینم باز دوباره دقت کنید، تا به حال به اون ناس میزدین. حالا سوال، کلن قرآن شکلیست که گاهی میتونید تک تک جدا بشه از هم. سیاقهای شناور قرآن که یه اشاره کردم رو میخوام باز اشاره کنم، یادتون باشه تو قرآن الان اصلا میتونی بگی از همینجا کیف تکفرون خطاب به همه انسان هاست، از همینجا، اصلا ربطه به قبل ایها الناس هم حتی نداره. من شاهد دارم برای اینکه به قبل ربط نداره، ولی شاهد دارم به قبل ربط داره. خطاب چون ایها الناس اومده، این تکفرون مخاطب همون داره شد. از یک جهت شاید، اما از یک جهت آیاتی که در وسط قرار گرفته مثل یک انقطاع ایجاد شده. مثل اینکه نیست، من میخوام فضا رو روشن کنم و الا عرض میکنم، یعنی به تعبیری اصلا خدا بنا داره تک تک هایی بگوید. من قبلا اینو توضیح دادم چون یکی از آقایون سوال کرده بود، همونجا گفتم خدا بنا داره چند به اصطلاح آیه، چند آیه‌ای بگوید که خود هر کی همینو می‌بینه کافی باشه، یعنی نباید بره از اول بخونه. ما الان بحث‌های فلسفی بازم باید بگیم، آقا بحث که کلا علمی باید برم از اول فصل چی بوده تازه ببینم این چیه. ولی در فرهنگ قرآنی قرار یک پیوستگی سوره باشه، پیوستگی کل قرآنی باشه، پیوستگی چند آیه باشه و جوری هم باشه که خودش هم مستقل برای ما معنا داشته باشه. اشعار حافظ دیدید گاهی یک بیتش معنا داره، در دل اون غزل هم معنا داره، یک بیتش هم معنا داره، قشنگ هر چی که بخواد. اینو ما میگیم چی؟ این سبک و این باعث میشه آدم احساس میکنه پیوسته ناپیوسته است. آیات از یک طرف پیوستگی داره، بله بعضی از آیات چهار تا آیه مشخصه که به هم مرتبطن. مثلا ببینید آیه قبلیش داشت میگفت نمیدونم و ما یذل به الا الفاسق، بعد الذین آورده در آیه بعد، خود میخوره به اون که مشخصه، اون که مشکل نداره. ولی کلا میخوام این آیات چه جوری گره میخورن، آیات جدا میشه. یعنی به تعبیری گاهی خدا با اینکه در یک پیوستگی گفته یه کارم میکنه که اگر کسی خواست به این دو آیه نگاه کنه مطلبو بگیره، ناپیوستش میکنه. و جوری که ابتداعا از یک جهت به اون ناس خطاب کرده، این تکفرون هم اونجاست، ای مردم اعبدوا، ای مردم کیف تکفرون، اینجوری. ولی میتونی یک کارم بکنی اصلا از قبل جدا بشه، مستقل خطاب به هر انسانی از همینجا. و این در قرآن زیاده و فراوانه. چرا؟ چون بنای قرآن اینه جوری باشه که حرف رو، نکته رو گاهی توی مثلا دو آیه بزنه. و این خیلی مهمه چیکار میکنه، چه اصلا در این پیوستگی شد، یعنی با همه پیوستگی ها میتونی جداگانه هم باشه، میتونی دو آیه رو در بیاری کلن بهش نگاه کنی درست، و قرآن این رو اجازه میده. این چیه؟ این اون چیزیه که از یک طرف هویتا مسانی است، یعنی همه به هم پیوسته است، اون تعبیری قرآنی که داره هویتا پیوسته است، ولی هویتا هر جای یک پیام دارد. یعنی نه که اگه این رو جدا کنی اصلا معنادار نیست، الان این خیلی خودش معنا داره. خواستم اینو بگم، کیف تکفرون بالله، خطاب همه انسان ها، گجمو یا ایاناس هم ازش در آوردیم انسان ها رو، اصلا رفته به قبل ندید، کیف تکفرون بالله، اینم معنا داره. بعضیا که چون این رو دیدن، من الان بعضی از مفسرین رو میبینم میگن آقا اصلا سیاق رو باید بذاریم کنار، دیدن نمیتونن، هم میبینه یه جوریه، هم وصل هم از یه طرف وصل نیست، وصل نیست که سیاق چیه، همین همین خودش معنا داره. مفسرین اسم من الان در خاطر دارن، اسم نمیبرم، گفته اصلا سیاق چیه، ولی واقعا سیاق معنا داره، در این حال فوق سیاق هم هست. از یه طرف به من بگید یه سیاق کلانی داره که کل قرآن سیاقشه، اون خیلی، یعنی همین آیات ما میتونیم با آیات دیگر معنا کنه بفهمه که خیلی اهمیت داره، کل قرآن یک پارچه هست، لذا یک سیاق کلان هم داره. سیاق سوره داره، قبلا گفتیم سوره هویت داره، توضیح دادیم سوره اصلا گفته شده چرا سوره است، هویت داره، هویت داره، وحدت داره، و برخوش باید معنادار بشه، کل این سوره باید به هم گره بخور، اینا پاورجاست. ارتباطات رو الان ما گفتیم از سوره، ولی در این حال جدا هم هست که الان داریم بهش اشاره بکنیم. الان اشاره کردم دیگه، همین تازه یه اشاره کردم، ولی میرسم الان باید برسم دیگه، همین تازه یه اشاره کردم تو حرف آوردم، گفتم هنوز نمیدونی، خدا میگه هنوز نمیدونی، خیلی خبر هاست که باید بری، تا مرگ تو خبر داری، ولی بعدش هم هست، ادامه داره همین سب، و بعد سیر انسان نمیگه، و اینم باز لطفی داره من توضیح میدم، الان میرسم باید توضیح بدم. چی؟ بعد دیگه عرض کردم سیاق های متعدد، اما سیاق کلان آره بی نهایت میشه فهمید، و به تعبیر دیگه از یک منظر تمام اینها یک جور معنا میشه، از یک منظر دیگه یک جور دیگه، همم درست دارن، نه یعنی بله فقط سلوکی فقط نیست، اصلا حتی یه منظر قرار بدید کل آیات میشه یک جور دیگه معنا میشه، یعنی به حسب اون منظر پاسخ داره از خود قرآن و به هم گره خورده است. و سرش هم یادتون باشه قبلا گفتیم، علامه طباطبایی گفت تمام این چیزها، آیات تمام معانی رو و تمام معانی از تمام حقیقت خبر میده، اتصال حقیقی دارن. یادتون هست در بحث اعجاز آوردیم از علامه طباطبایی، اون خیلی میتونه اندیشه ویژه‌ای رو پدید بیاره. اجالتا از قرآن که ما میدونیم یک هویت واحد داره، هیچ تناقضی درش نیست، هویت واحد داره، پیام واحد داره، اصل کار یک حقیقته، اینا که و مخصوصا در مورد خدا با اون مبانی که خود قرآن در مورد خدا گفته، مبانی ما نگیم فلسفی، نگیم نمیدونم قرآنی، چون ما بحث تفسیریه دارم میگم، مبانی که از خود قرآن در میاد در مورد خدا اصلا اینجوریه. و اگر بگید مبانی متن‌شناختی قرآن، قبلا توضیح دادیم همه از ام الکتاب، ام الکتاب پیوسته است، اینجوریه باز هست اونجا، و پیوستگیش هم پیوستگی حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اول اسم اول ذات حق بود، بعد مثلا شد اسم الله، بعد شد این اسم، بعد شد این اسم، بعد اسما، بعد شد این حرفا، بعد شد اینا، حتی اینا همه توش هست، یعنی همه این تمام این پیوستگی ها توش خوابیده. خب اگر اینجوریه انواع من این رو چرا عرض میکنم؟ بعضی اینجا که رسن گفت یحتمل، من میگم یحتمل چی؟ مراد خداست. از باب تواضع کسی میگه یحتمل اشکال نداره، ولی روش فنی انضباطی ظهورگیری رو انجام دادید یحتمل نیست، این هم یعنی مراد خداست. خدا دلیلم داره، اینم باز توضیح داره که چون خدا خودش گفتیم حکیمه، و حکیم قراره که با زبان عرفی با ما صحبت بکنه و این زبان عرفی رو به کار ببره، باید حرفشو بزنه، نه یعنی بگه من حالا دستم بسته است. این که نمیشه، که توضیح دادم اینا رو. گفته بر اساس این همه چیز در خودش داره، یعنی ظهورگیری باید بکنه و ازش نتیجه بگیره. حالا مبانی بود که یه اشاره کردیم، یه وقتی باید حوصله کنم این توضیح بدم. بحث ظهورگیری رو یک جا به عنوان بحث روشی، یک بار به صورت فنی به لحاظ هم حکمت عملی هم به لحاظ قرآنی توضیح بدیم چیه که قرآن چجوری ظهورگیری میباید ظهورگیری بشه و ظهورگیریش حجت، یعنی ما رو میرسونه به اون مراد خدا. و این دوباره توضیح بدیم انشاءالله میرسیم، یه وقتی باید با حوصله بگیم. گرچه همه سرگران بحث های اصولی خوندن فی الجمله بحث ظهورگیری رو میدونن، اما نه، اون تقریری که تو اصول وجود داره بنای عقلا است، با بنای عقلا درسته. بیشتر از این حالا میگیم ایشان. خب اگر این شد، الان راه باز میشه، هم بستر رو بستر معرفتی و ارتقاء عقل انسان یا تنبه. ارتقاء عقل لزومی نداره حتما، چی از دانسته هاش استفاده میکنه و از ندانسته هاش حتی استفاده میکنه، براش توضیح میده و ازش میخواد بالا بیا. دانستهش الان مثلا اینجا امواتن فاحیاکم، ندانستهش چیه بعد از ثم یمیدکم چیه؟ یمیدکم هم جزء دانسته ها، ثم یحییکم ثم الیه ترجعون جزء ندانسته ها، گرچه از یک جهت جزء دانسته هاست، توضیح داره، معنا دیگه وقتش نیست، ولی میدیسیم ان شاء الله. خب از دانسته ها و ندانسته ها استفاده میکنن، عقلش بالا. از یه طرف هم میتونه چیکار کنه؟ به اصلا توبیخ کنه، بگه این نعمت به این بزرگی، ما باید هم توضیح بدیم این مثلا امواتن فاحیاکم نعمتی است داده میشود، بحث امتنان، هم باید توضیح بدیم چطور داره یک معرفتی رو میده و یک تنبهی میده یا یک استدلالی میکنه، حالا خواه استدلال خواه تنبه، معرفت میده. چرا؟ چون بستر، اگر بستر به اصطلاح عتاب و امتنان باشه باید نعمتش توضیح بده، بستر اظهار شگفتی باشه و بالا بردن معرفت باشه باید مفاد معرفتیش توضیح بده. من میخوام هر دو رو الان اینجا انجام بدیم و جلو بریم. خب کیفه تکفرون بالله، تکفرون فعلا به معنای کفر میگیم، گرچه تکفرون به معنای ناسپاسی کردن هم میآید، ولی الان بحث ما از سیاق اولش مشخصه بحث کفر نه ناسپاسی، اونم میشه معنا کرد ولی الان دنبالش نیستم. شواهد آیاتی هم داریم که بتونید ناسپاسی معنا کنه همین سب رو، ولی من الان دارم چیکار میکنم؟ اون معنای کفری که معمولا اولین معنایی است که میفهمم. چگونه کفر میورزید؟ بالله و کنتم امواتا، در حالی که شما اموات بودید، مرده بودید، بیجان بودید، حیات نداشتید، فاحیاکم، پس شما رو حیات داد. این کنتم امواتن یادتون باشه، ببینید کنتم امواتن فاحیاکم فعل ماضیه، ثم یمیتکم ثم یحییکم فعل مضارع. دقت کنید چی عرض میکنم، یعنی چی؟ شما مرده بودید پس خدا شما را احیا کرد، کرد، سپس شما را میمیراند، بعدن میخوام مزارش درست، سپس احیا میکند. دقت کن اینجوری، یعنی چی؟ تا کسی رو میشنوه، یعنی الان اینکی که هستیم پیشتر مرده بودیم و بعد خدا ما را حیات داد پیشتر، الان که اینک داره خطاب به انسان میکنه اینجاست، یعنی چی؟ یعنی تو نشأه دنیایی ما، که تو نشأه دنیا هستیم، میگه شما اموات بودید، شما حیات نداشتید، ما به شما حیات دادیم در گذشته. گذشته میگم فقط میخوام فضا رو روشن کنم که احیاکم درست بشه. بله بعدن هم میمیرید و خدا میمیراند شما را و احیا میکند. این مرحله بعد میخوام بگم تا اینو گفتید معناش این میشه، یعنی پیش از این که ما الان اینجا حیات داریم، که الان حیات داریم و میبینیم، پیشترش چی بودیم؟ مرده بودیم. این لفظ مرده در تعبیرهای قرآنی آمده، برای جماد آمده، با اینکه از یک جهت برای جماد چی اومده؟ نطق و شعور هم آمده. خب این چه حیاتی است که به ما داده؟ حیات انسانی، تاکید میکنم حیات انسانی است. شعور رو که برای حتی نبات قائلیم، شعور رو برای چی میگم به اصطلاح، حیات رو برای نبات قائلیم، برای حتی حیوان قائلیم، برای نمیدونم جماد قائلیم، طبق فرهنگ قرآنی حیات رو قائلیم. اما الان که میگه حیات نداره، حیات انسانی، حیات انسانی که با چی؟ اون نفخ روح خداوندی که در ما میشه با او داریم معنا میکنیم، یعنی اون حیاتی که به انسان داده میشود که نفخت و فیه من روحی است. شما پیشتر مرده بودید، میت بودید، فاحیاکم. این که گفته به اصطلاح مرده بودید و شما رو احیا کردیم، لفظ اموات آیا برای این مرحله پیش از این به عنوان مرده میت داریم تو فرهنگ اونو؟ آره. در قرآن نگاه کنید، در آیه 21 نحل، والذین یدعون 20 و 21، والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا بهم یخلقون. این بت‌هایی که شما به اسلام میخونید اینها را، از دست اینها به اصطلاح خلقی بر نمیاد، خالق نیستن. لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، خودشون مخلوقند. امواتون غیر احیا، خیلی این تعبیر، اصلا این تعبیر امواتون غیر احیا، یعنی اینها مرده بیجان بودن. این بت‌ها مرده بیجانند. مرده بیجان به چه معنا داره به کار میبرد؟ از یک طرف در فرهنگ قرآنی که آمده که همشو شعور دارن، یعنی آقا الان این نمیبینه که تو جلوش ایستادی داری مثلا سجدهش میکنی، امواتون غیر احیا. این اصلا شعور اینا رو نداره که و ما یشعرون ایان یبعثون، هم که آورده در جای دیگه هم گفته. به تعبیری از بت، از جماد، حالا بت بگو نمیدونم از سنگ، نمیدونم از فلز، از نمیدونم چوب، هر چه باشه، جماد، از جماد که بت رو میسازن، خداوند میگه چی؟ امواتون غیر احیا، اینا مرده بیجانند، جمادند. مرده جماد میخواد چی؟ میگه مرده، عنوان مرده میده، یعنی لفظ مرده برای جماد به کار میره. این نیست که نره. باز حالا که اینه، خب اینو با چجوری معنا کنیم؟ میخوام اینو بگیم، پیشتر شما مرده بودید و فاحیاکم، اینو با چجوری معنا کنیم؟ در فرهنگ قرآنی همون توضیحی که علامه طباطبایی هم دادن، این آیات کافیه، آیاتی که داشتیم در مورد انسان که بدع خلق الانسان، آیه 9 سجده، من تین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه. انسان، انسان از گل، سپس نسلش، حالا از گل بگید از آدم، سپس نسلش، نسل از آدم، من سلالت من ماء مهین ثم سواه، سپس این رو تا 4 ماهی سوا، قرآن توضیح داده تا اونجایی است که 4 ماهگی میشه که تمام بدنش کامل میشه، یعنی چشم و گوش و دست و پا بدن، البته خیلی کوچیک و ریزه اون پاورجا، بس الان اون نیست، بس الان که چشم و گوش و همه چی رو داره. بعد چی؟ و نفخ فیه من روحه، درش رودم در 4 ماهگی. یعنی اون لحظه فاحیاکم کجا میشه؟ این لحظه نفخ روح، این روح خداوندی دم میده میشه، که این روح مخصوص انسانیاتون باشه، نه یعنی روحیست که مثلا تو حیوان هم وجود داره، تو نبات هم وجود داره. نه، لذا با این حرف من چی میخوام بگم؟ این امواتن رو فقط ما بزنیم به اون گل، بله گل رو میگیره، هممون از گلیم، علامه هم تلاش کرده به گل بزنه، بله گل جماد است اینا، ولی واقعش این آیه میخواد حتی اینو بگه، شما قبل از 4 ماهگی حتی تو شکم مادر، همون جایی که بدن مصوا داره تشکیل میشه، شما چی هستید؟ یک پاره گوشت. من پاره گوشت میگم، فضا رو میخوام روشن کنم که بشه جماد به معنای اینجا. جماد به معنای یعنی چی؟ یعنی در واقع حیات انسانی رو نداره، ولو بگی آقا این که خودش اتفاقا نبات، حیات نباتی داره دیگه، یعنی رشد داره، رشد داره، حیات نباتی داره، اون پاورجاست. ولی الان چیه؟ فاحیاکم، آقا پیش از روح خداوندی دمیده بشه، هر انسانی ببینی پاره گوشته، این پاره گوش اصلا این که حیات نداره، که حیاتی که مخصوص انسان، حیات نداره که. هر کی بگی اینو میفهم، یعنی به تعبیری چه گل باشه، بله بگید ما از گل پدید آمدیم، آن گل هر ما غذایی که میخوریم، غذایی که پدر و مادر میخورند که تبدیل میشه به نطفه، بعد میشه بعد انسان، این غذا غذایی است که از نمیدونم درخته، که از گله، نمیدونم حیوانی که از نمیدونم علف میخوره از باز گله، همینجوری اینجوری توضیح میده، اشکال نداره. اینم هست. ولی هر چی که پیش از اون، نه فقط اون مرحله، مرحله بعدم که اومده نطفه شده، نطفه، آیا نطفه چیه؟ آیا الان میگن نطفه یک حیات نباتی داره، هم توضیح میدن باش حتی بگن، ولی یادتون باشه الان اون مرده یه انسانیست، یعنی احیاکم انو صورت نگیر، یعنی نفخت فیه من روحی، یه به اصطلاح یه آب پسته، به تعبیر قرآن آب پست. جلوتر اومد یه گوشته، علقه و مزغه که میگه، یه خون بسته است، یه نمیدونم یه گوشته، یه گوشت استخونه، اما گوشت استخونی هنوز روح دمیده نشده قبل از 4 ماهگی. تا 4 ماهگی که میشه فاحیا کن، این حیات صورت گرفت. یعنی چی؟ قبل شما اصلا امر بیجانی بودید، حیات انسانی نده، بیجان نه حیاتی، امر بیجان. چرا اینو میگم؟ چون قرآن حتی در مورد جماد یک نوع حیات قائل شده، ولی حیات انسانی نیست. حتی در مورد نبات حیات قائل شده، در قرآن آمده، ولی ما قرار نیست که اون حیات رو الان محل حیات انسانیه. میگه شما یه پاره گوشت بودی، یه نطفه بودی، یه آب بودی، آب فصل بودی، یه گل بودید، ولی الان چی هستید؟ الان زنده شدید. تا روح دمیده میشه این بچه در شکم مادر لگدم میزنه، دست و پا میزنه، بلکه حتی صدا میشنوه همونجا که میگن همون موقع تو شکم مادر سر و صدا رو میشنوه و اثر داره روش. نگاه کنید توی توضیحات همه آماده. از همونجا البته نه به وضوحی که الان ما میشنویم و اینا، منظورم نیست و کلا، یعنی حیات انسانی، این حیات رو پیدا کرده. و بلکه اگه کسی دقت کنه حتی شعور انسانی ویژه از همونجا داره شروع میشه، خیلی مبهم و اندک اول، ولی خیلی قوی، خیلی تیز، همونجا همون حیات اومد. خب خدا این از باب امتنان اول معنا کنم، این نعمت به این نعمت به این بزرگی، مگه چیزی کمیه؟ شما یه آب پست بودید، الان ببین چی هستی، چقدر قشنگ نطق میکنی، چقدر حرف میزنی، چقدر فکر میکنی، چقدر تصمیم میگیری، چقدر کارها میکنی، تو یه آب پست بودی. گاهی قرآن میگه، میگه این نطفه الان شده خصیم مبین، این تو اون بودی الان شده این، واضح است؟ تا اینو میگه این نعمتش که واضحه، اون میخوام مقام امتنان رو و توبیخ رو درست کنم نسبت به عده، درست توبیخ و امتنان توش هست. میگه این نعمت به این بزرگی، میگه این نعمت کمه؟ دقت میکنه؟ این یک معنا. معنای بعدی که به لحاظ شگفتی است و آدم به وامی داره، من اون بودم، جماد بودم، من میگم یعنی بیجان، بیجان انسانی، من بیجان بودم الان شدم این، کی منو اینجوری کرده؟ من که هیچی یادم نیست که هیچ کاری کرده باشم، یعنی من خودم مثلا تلاشی کرده باشم، اصلا من میدونم از من نیست، خود کی کرده؟ تا اینو میگید تبدیل میشه به که خدا خالق حیاته و هم بزرگترین نعمت رو داده، و هم توجه کن که خالقی وجود داره این نعمت رو داده. نعمت از باب امتنان، این از باب شگفتی، یعنی واقعا یه چیز عجیبی است. و حیات میدونی چقدر اصلا این همه کارهایی که الان از بشر میبینید امور خارق العاده از کیه؟ از این حیات دیگه. این حیات نبود که ما اصلا، شما تو مرحله نطفگی، تو مرحله چی، هیچ کدوم این کارا آثار هست؟ ولی چرا بعدش این همه آثار؟ اصلا مال چی این حیات؟ خب کی این رو داده؟ این که از من نیست، خالق این حیات کیه؟ من که نه حیات دست منه، نه موت دست منه، نه نشور دست منه، آیات در این زمین درسته؟ دست من اینا که بر نمیاد، خالقش هم که خداست، خلق الموت و الحیات، خلق الحیات و الموت، خلق الموت و الحیات اومده در قرآن. خب اینم که از خالقه، و هر که می بینه می این به اون وضعیت چطور شد، این چجوری آدم کفر می بازه، این از کجاست که اینجوری شد، این کیه که این کار رو کرده؟ خدا میگه ببینید این از یک کسی باید باشد. قرآن جایی دیگه توضیح داده، خلقو من غیر شی، هیچ کس نبود، تو خودت همجوری پدید اومدی، خلقو من غیر شی. اینجا هم گفته میشه حیات داده شد من غیر شی، چجوری این حیات، چی بگید شما؟ حیاته، میفهمی؟ و به تعبیری جزء بیانات برای انسان این حیات و جزء بیانات برای انسان. میبینیم من قبلش من آب پست بودم دیگه، برای ما واضحه دیگه، این که واضحه. تا اینکه شد این تبدیل میشه کیف تکفرو، یعنی عقلشو بالا میاره، ارتقاء معرفته این. بعد خدا میگه خب حیات داشتید، باز بعدش سمه فاحیاکم، پس شد چی؟ حیات دنیوی. اموات شد چی؟ اون جهت پیش از ولوج روح، حتی نمیدونم این قبل از چهار ماهگی بدن مصوا، قبلش نمیدونم اون به اصطلاح مزغه، قبلش نمیدونم علقه، قبلش نطفه و قبلش گل، هر چه باشه این همه رو میگیر. درست شد؟ امواتن فاحیاکم، این شد حیات دنیاوی. خدا داره به این اولا اشاره میکنه که اینم ما شما رو این کار کردیم، از دست شما که بر نمیاد. بعد سمه یمیتکم، و اینم برای ما واضحه، ما نیستیم که میمیرانیم، خداست که میمیراند. یعنی به تعبیری از ما بر نمیاد، یعنی به تعبیری مرگ دست من نیست که من کم و زیادش کنم جلو برم عقب بیارم، اینو دست من. بله بنده خدا میگم حالا بله دست منه، من میرم بالا خودم رو میندازم. اون تعبیری که حضرت ابراهیم با به اصطلاح اون شخص داشت چیز میکرد که رب من احیا و اماده دارم، منم احیا و اماده دارم، چیکار کرده بود؟ رفته بود گفت فلانی رو بیارید بکشید. این نشد اون اماته، اماته ای صورت نگرفت، زمینه اماته رو فراهم کرد، نه خود اماته رو. خیال میکنه اماته گرفت، یعنی حتی ما خودمون هم بندازیم این اماته نیست، زمینه اماته، ولی اماته مال خداست، یعنی میراندن. که در قرآن اومده یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، او باید جان رو بگیره، عقص مال اوست، که حالا در جای خودش. این رو میتوکم باز برای ما محسوسه و ملموسه، یعنی چی؟ یعنی میبینیم میمیریم، دست ما هم نیست. این یومی تو کن. بعد خدا میگه البته نگفته نمانا، تو اینقدر نیستی که. و جالبه خدا تو اینجا سیرت آخر رو هم بهش نشون داده، بهش گفته همون جوری که اینجا میت بودی و احیا کردیم، اماته هم که میکن بعدش هم احیا داره، بعدم احیاست، و بعدش هم باز محله بعد داره چیه؟ قیامت. که این سمه یومیتکم سمه یحییکم، همون جوری که علامه طباطبایی هم اون آیه ای هم که استفاده کرده، امت تنسنت احیی تنسنت احیی، اونی گفته همون میشه چی؟ اماته مرگ همین طبیعی که ما عنوان میدیم، این مرگ که از ما صورت میگیره، یومیتکم سمه یحییکم، حیات برزخی. اینو از کجا میگید؟ از طریق سمه الیه ترجعون که اینجا گفته شده، و اون تعبیری که یومیتکم سمه یحیی بعد از یومیت اومده. البته میشه جور دیگه معنا کرد، میفهمم، ولی الان اصلش رسمی اصل اولی که میفهمیم همینه، سمه یومیتکم سمه یحییکم، یا حیات برزخی هم باز بهتون میده. اینجا بعضیا در مقام امتنان اماته رو گفتن، اماته هم یک نعمته، چرا؟ موجب انتقاله، برای نعمت، ولی احتیاجی نیست حتی بگیم نعمت، گرچه نعمته پاورجاست، من توضیح میدم، احتیاجی به این نیست، چون میخواد مراحل توضیح بده، میگه همین جوری که مرده بودید زندتون کردیم، باز میمیرانیم بازم زنده میکنیم، یعنی باز زنده کردن هم داریم، یعنی به خاطر سمه یحییکم هم میتونه این نعمت باشه، همین زمینه و مرحله بعد کافیه. گرچه اماته هم نعمته، تو تعبیر حضرت ابراهیم رو نگاه کنید، اونجایی که داره توضیح میده که من رب من یمیتونی و یحیین، بله، بعد میگه اذا مرضت فهو یشفین، بد رو به خدا نسبت نمیده، خوب رو به خدا نسبت میده، مرضت من یشفین، ولی اماته رو به خدا نسبت داد، یعنی اماته تو خودش یک لطفه به اصطلاح خوبی و نعمت داره، میخوام یعنی اون نفری که این نعمت میدونه از این دست. چرا نعمته؟ واضحه، انتقاله، انتقال از نشأه است، ما محبوس در دنیا نیستیم، الان برای ما محسوس نیست، فقط یا باشه آدم تو این دنیا باشه یک عمر طولانی زیاد بکنه، خسته میشه، من خب فضا رو جمع کنم، خسته میشه از دست دنیا، میگم در برم از اینجا. و تعبیر بهترش، حالا این از جهت عرفیش گفتم، تعبیر بهترش همون تعبیری است که صدرا گفته که چیه؟ اصلا انسان به خاطر اینکه باید به کمال برسه توجهشو برداشته، این مرگ روی میده، این مرگ که روی میده در واقع برای این است که باید انتقال به نشأه بعدی پیدا کنه، کمال پیدا کرد، اصلا میبایست مرگ بیاد تا بتونه به اون محله کمالی. پوست اندازیه، پوست اندازی خوبه، کماله، دقت میکنه. این اصل مسئله. حالا صورت مسئله هایی که برای ما سخت میشود، ناراحت میشیم، عزیزی را از دست میدیم، این مسئله هویت اماده رو به هم نمیزنه، در این که میتونین سختی ها رو داشت. سمه یومیت کم سمه یوی کم، حیات برزخی گفته شد. حیات برزخی هم انصافا در موردش کم کار شده، ولی در قرآن هم برای هم برزخون الی یوم یبعثون تا گفته شده، خود کافیه برای تا یوم یبعثون، یوم یبعثون میشه ثم الی ترجعون، خود کافیه برای معناست و حیات ویژه‌ای هست. به ویژه با ثم الی ترجعون میفهمیم ما مثل که سه نوع حیات داریم: حیات مادی، حیات برزخی و حیات قیامتی. سه نوع حیات داریم. میتونه توضیح بده دلیل من میرسم ایش الهی تاجون توضیح بده. ولی بعد اون در جای دیگه با آیه دیگری که امت تنسنتای و احیای تنسنتای اونجا گفته، همین اوورده به معنی احیا گرفته، تمام شد، یعنی میدونیم اینجوریه. اما چرا توضیح میدم الان میرسم توضیح بده، فقط میخوام اولش رو درست کنم. پس چی؟ خود این یک نوع حیاته، پس خود این یک نوع حیاته. اگر خوب کسی توجه کنه میگه ما سه نوع حیات رو برویم. بعضی ها میگن برزخ با قیامت فرق جدی نداره، بعضی ها میگن قیامت با دنیا فرق جدی نداره، بعضی ها میخوان آیات معنا کنن میگن قیامت همین دنیاست که بر میگردی توش، اینجوری توضیح میدن. ولی اینجا ما با سه حیات روبرو میشیم، سه حیات به قرینه اون آیه 11 مؤمن که احیای تنسنتین گفته شده، ما با سه حیات روبرو میشیم، سه نوعه. نمیشه هر کدومو تقلیل داد، دقت کنید چی عرض میکنم، تقلیل دادنی نیست. و خدا میگه این یک نعمت اول حیات، نعمت دوم حیات، نعمت سوم حیات، دقت میکنید. در این حال که سیر انسان را مشخص به طبیع علامه که گفته بود صراط وجود انسان را مشخص کرده، سیر انسان را هم گفته تمامش، یعنی از اولش آخر، گرچه از اول از نشأه دنیا گفته، اگر بخواد از مثلا اول میثاقیه شروع کنه سبک دیگری باشه، ولی خدا از اینجا برای افرادی که میخواد اینها رو به تأمل واداره از اینجا شروع، یعنی همینی که تو داری شروع کن برو جلو، این طرحی است که اینجا گفته شد. خوام بگم با سه حیات روبرو میشه، این دقت کن چه عرض میکنم، سه حیات لطف داره، یعنی حیات مثلا برزخی رو نمیتون بگیم حیات دنیاویه، یه حیات دیگره، و الا این معنا پیدا نمیکنه. این سمه ای که میاره اماته، او یه سمه اماته ای که چی میدونیم اینجا رو ول کردیم، میدونیم این بدن رو انداختیم، میدونیم دیگه اینجا این خبر نیست، میدونیم این سو رفته، این که برای به تعبیری دل وجدان برای همه این معناش تا اینجاش واضحه که این بدن میفته میپوسه اینجا، ولی بقیه‌اش رو ما نمیدونیم. لذا بقیهش رو خدا میگه باز یه حیات ویژه میدیم، یعنی اینجا همون چیزیست که در قرآن میده قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، تمام جان شما رو اخذ میکنه، هیچی از بین نرفت، کم شما، جان شما، حقیقت شما، اصل شما رو اخذ کرد. و اون تعبیری که باز توی آیه هست که ملائکه میگن چی؟ اخرج انفسکم، آیه رو میتونید بخونید، آیه رو میتونید بیارید. اون آیه میگه در واقع ملائکه میان چیکار میکنن؟ اخراج جان میکنن، اخراج جان تعبیر میشه چی چی؟ اخرجوا انفسکم، اخرجوا انفسکم، یعنی اخراج جان هست دل از دل بدن. اذا بلغت الحلقوم اینجا میرسه تعبیر میکنه، یعنی داره روح جدا میشه، تعلقاتش میبینی اول میبینی دست پا کرخت میشه، پا کرخت میشه، دست کرخت میشه، یعنی داره بر میداره، میاد اینجا اذا بلغت الحلقوم، بعد اینجا تعبیر میکنه اخراج. این توضیحی که تو قرآن آمده اخراجه، یعنی در آمده. تا این رو که گفتید اون حیات دوم معنای ویژه پیدا کنه، حیات دیگه دنیوی نیست. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، با این آیاتی که عرض کردم کنار هم بشیده بشه، با اون آیاتی که در مورد مرگ و مسئله خواب شباهت ایجاد میکنه و بعد داره توضیح میده، اینا اگه کنار هم بیان حیات برزخی معنا داره. البته من قصد ندارم که حیات برزخی کامل توضیح، فقط میخوام بگم یک نوع حیات ویژه میشه، حیات اول نیست. حیات سوم هم یک حیات ویژه است. چرا؟ توضیحاتی که در مورد اون مرحله سوم هم داده میشه از حیات، جوری توضیح داده میشه که به اصطلاح اصلا به حیات برزخی نمیخوره، نه به حیات دنیوی، هیچ کدوم اینا نمیخوره. مثلا تمام اعمالش رو حاضر میبینه، تمام اعمالش رو، و بعد گفته میشه اقرا کتابک، تعبیری از این دست، یه جور دیگریست. اصلا این سبکی که ما تا به حال شنیدیم اصلا نیست. حالا توضیح داده در مورد یک جا به یک بارگی نگاه کنید توی آیات اینا، و بعد که الف سنه، اصلا توضیحات فضایش اصلا فضای اینجوری نیست، با توضیحات قیودی که داره که این قیود رو اگر جمع کنید، حالا تو اون بحث حالا ما حالا که قرار نیست قیامت جمع کنید، اون قیود اگر کسی جمع کنه با یه حیات دیگر، الان نمیگم، بعدا مفصلش در جاش، ما الان وقتش نیست که بخوام بگم. تا اینو گفتید ما با سه حیات روبرو میشیم. خب خدا میخواد چی بگه؟ میگه ببین حیات اول رو دادم این نعمت، حیات دوم دادم این نعمت، حیات سوم دادم این نعمت. اگر یومیتوکم رو چیکار کنیم، دو تا اماته که هم وسط داره رو حتی در نظر نگیریم، یعنی اماته زمینه فقط حیات بشود کافیه، اینا همه نعمته. این در مقام امتنان، از یه طرف در مقام خالقیت، اینجا که حیات ما نداشتیم، از این بعد هم همین جوره، موت و حیات دست ما نیست که، این مال خداست. حالا که شد کیف تکفرون. از طرفی یک لطفی که داره قرآن با این کار داره چیکار میکنه، کل به اصطلاح سیر انسان رو هم توضیح میده، سیر انسان از اینجا از این نشأه تا ابد رو هم نشون داد، مسیری که انسان طی میکنه هم گفت، یعنی انسان تو اینجوری هستی تا ابدش تحت حیطه منی و تحت اون به اصطلاح تصمیماتی که من گرفتم که اول این دو و آن سه و آن، تو همینجوری داریم پیش میریم. بعد یه تعبیر دیگه، نعمت آخری که از ثم الیه ترجعون، اون حیات بعدی آخر هم چیه؟ به سمت خدا رجوع میکنی. اینجا آخرش اینه و اینم خود نعمته که در جای خودش توضیح میدن که اساسا نفس رجعت به سمت خدا حتی کافر در جای خودش الله باید الان بحث نیست، بعدم خودش یک نعمته، میخواد اولا نعمت و بعد از یک طرف هم چی؟ در دلش یک نکته هم هست که اساسا سیر تو به سمت خداست، تو داری چجوری کفر میورزی به خدا؟ سمله دور جان، تو به سمت خدا داری چجوری کفر میورزی؟ چه به نحو توبیخی، چه به نحو شگفتی، آخرش اینجاست، پایانش هم اینجاست، به سمت او میری. و تا تعبیر ترجمه اونم گفته میشه مفاد داره، یعنی چی؟ یعنی ما اساسا خدایی بودیم به سمت خدا بر میگردیم. رجعت، ادبیات رجعت در معاد، هویت این نوع معاد، این قسمت سوم هم مشخص میکنه، یعنی چی؟ تا پیشینه حضور نباشه رجعت معنا داره. کی من میتونم میگم من بازگشتم به خانه؟ کی میگم؟ موقعی که از خانه شروع کردم اومدم بیرون رفتم جایی دوباره به خانه برگشتم، ولی برگشت نیست که، بازگشت کجا معنا داره؟ موقعی که اینجوری باشه. تا اینو گفتی یعنی اساسا پیشینه آغازین از خدا داری به سمت خدا میری، تو چجوری کفر میورزی؟ اینم توش هست، هم از باب امتنان هم از باب این. اما یه دوستا آیه ای هست باز باد بخونیم انشاءالله بعدن، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس ها دیگه تعطیل میشه، فردا که تعطیله فرمودن که دیگه کلن درس ها نیست تا روز دوشنبه، البته ما به تفسیر که یک شنبه خودش تعطیله، الان هم که با تعطیل میشد، دوشنبه انشاءالله خدمت تو هست، کل درس ها هم دیگه تعطیله تا انشاءالله دوشنبه.
خب این وجود کفار ولی در جهنم ولی در حساب ما هم کافر بودن در قیام در قیام بعد که همه عذابش میشودن و عادی شد و فرمان شده همه این بحث این چه خیلی هست
ارتقا به عالم
قیام
نه ببین این ما اولا صدر روشن کنم صدر تو بحث چیزی جود و زیاده نفس این که انسان از نشأه مادی به سمت که جبهه برزخی میره که ما داره
نه اینو بر انسان ظاهر نیست لازه اخلاقی
بله بله اخلاقی بسته
تو عالم چه این خیریت داره
آه اخلاقی به لحاظ
فعل
الهی خود در جامعش گفتیم همین توسته
بقیه نه این روی نظام احسن رو من انام کنم و سلوک و این این داستی به طبیعه ولی اون پایان کار یعنی اینا دیگه
به طبیعه
یه انت انسانی که اینها کافران در عین اینکه همه عذاب هم شده عادی شده یه زندگی حیات بدل عقلی مثلا
ولی وجودیه واقعا هم یه چیزی خودشم گفتن دیگه ببینید
اولا به لحاظ وجودی خیرش رو فرق ولی اخلاق اون تیکه آخر اینا چرا معدوم نشه یعنی چرا اصلا حتی حالا فیضش اون بعد از پایان کار از اینا مفصل نشه
این اصلا رها کنه بندازه
میگه این که دیگه کافر و این که یعنی دیگه
نه در واقع خود کافر دیدی هیچی بشی میگه این کاش نبودم میگه اینا ولی واقعا از نظر خود خودش نفس این یه نفس نیست
اینا نفس هست ولی دیگه این
بعد خودت هم که
خیریتش
چیه؟ حبیت گردید خیریت چیه؟
خیریت
نفس
شرافت وجود این چرا باید فعله؟
اصلا از بکنم به همین تقیم چند توضیح دارم ولی میخوام اصلش هم اونقدر که شما گفتید اول بگیرم شما عملا خود خودتون میدید نبود بهتر از بوده؟
نه من هر نبودی نمیتونم
تا همین این
بودی که اخلاقیه
بحث اخلاقیش مبجا
من سوالم همون جا
نه مشکلی هم نشده نیست به طریق دیگه هست اگر مثل بگید نبود بهتر از بوده بله اخلاقا میبایست خدا این کار رو بکنن به خودش شما این در خدا باید اینجوری صحبت کنید درسته؟ یا اینکه بگو نه کماله
بودش هم ترجیح نداره
چرا؟ چرا؟
بودی که هم دو تصمیه نظره اگه فلسفه
حالا جالب اینه من این توضیح هم دادم خود قرآن هم داریم از قرآن رو بگیم میگه ما ربنا ابصرنا و سمعنا این یعنی چی؟ در عیبی در حجاب هم خدا رو میبینه یه واسه حالا من توضیح دادم از قرآن لقب یکی از کجا بود نمیدونم باید توضیح
این بعد از قیام یعنی
آره تو جهنم خدا رو میبینن چند اساس با خدا صحبت میکنن با اینکه کفر داره و کفرش هم حجابشه و در حجاب هم هستن من
اینجا امضای وجود این چه چیز داره
الان میخوام بگم شما همه وجودی وجودش کمال یا نیست اگه گفتی کمال نیست باید آره هم خدا رو میبینه هم گاهی بعضی از این ها اصلا دلخوش هم بگیم من همه رو نمیدیم بعضی دلخوش هم بگیم هم نفس عذاب هم یک جهت وجودی داره خودش تبیر صدا وجودی هده این تمام
نمیشه آجا خب دنیایی هم که پایانش کلن شر بشه و به خیر حق بونه این هم یه نهر وجوده این هم یه چیزی خب. چرا این نشه
این با فلسفه خلقت
خب خواهم یا چرا این
فلسفه خلقت او رو بر نداشته فلسفه خلقت به طبیعی هر کس هر آنچه خاص رو بهش داد هر کس هر سوالی داشت هر مسئله دی داشت به حسب جبلت خودش بهش جواب داد ولی در این حال کاری نکرد که کلان کار به سمت چی بشه شرط بشه اون همون توضیحی است که از خود از آغاز قاعده اون با قایت همه عوض آفایده نشد برای مخصوص اما قرار نیست هر کس به درسه چرا هر کس برسه بلکه اصلا شما حالا از شما سوال میکنم حکمت هر چه قضایی داره
من فهمم اینه که اون که باطل محض میشه از بعد اینکه دیگه باطل محض میشه فقط طبعا لحق باید باشه اونم تو سلوک معنا داره
چی؟
این طبعا لحق برای اینکه سلوک عالم به سمت حق باشه
فقط هم اینجا برای اینجا خوبه بقیهش به درد نمیخوره بقیه اصلا خودش اصلا هیچ کار است هیچ چیز اصلا بی خود
بعد از قیامت توضیح براش هست
چرا دوام اومده؟ اصلش همش احسانه، حتی اونجا هم احسانه. مثلا خود هم جهنم هم نعمت در قرآن چه اومده؟ کلن نمد هولا و هولا من عطا ایلت که با درستش کن عطا بده، عطا را نگیری دارش، جهد وجودی داره، چرا ازش میگیری؟ خب تو من میدونم به تغییر دیگر آدم گاهی هست در موشه ای کاش نبودم از این حرف رو میزنم، ولی معناش جدیش که نگاهونی نیست.
من میگم
هیچ کس خواهان انعدام نیست، هیچ کس، حتی همون
اگه هر جهت وجود به ماه و وجود